بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 515 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 16 از سوره مبارکه حج، آیه که در آن الله متعال میفرماید و کذالک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. الله عز و جل این گونه آیات بینات خود را نازل می کند، یعنی بر رسولش صلی الله علیه و سلم، و رسول نیز این آیات را بر مردم تلاوت می کند. زمینه هدایت از لحاظ اسباب فراهم است، هم رسول موجود است و هم آیات بینات نازل می شود، ولی همه هدایت پیدا نمی کنند. به همین دلیل فرمود و ان الله یهدی من یرید، هر کسی را که بخواهد هدایتش می کند، یعنی هر کسی که الله متعال بخواهد. و این مسئله برمی گردد به این موضوع که اراده الهی بر همه چیز حاکم است، بر این که چه کسی هدایت یابد و چه کسی گمراه گردد. و بارها در قرآن آمده که الله عز و جل یضل من یشاء، هر کسی را که بخواهد گمراه می کند، هر کسی را که بخواهد بهشتی می کند و هر کسی را که بخواهد جهنمی می کند. نشان از حاکمیت مطلق و بی چون و چرای اراده الهی بر تمام ذرات جهان هستی است، ولی از روی عبث هم نیست، مملو از حکمت است این موضوع. هرچند که من و تو ممکنه که با عقل و دانش خود پی به حکمت‌های الهی نبریم، و به همین دلیل بارها در قرآن آمده به شکل‌های مختلف که ای رسول، تو نمیتوانی هر کسی که میخوای هدایتش بکنی، و انک لا تهدی من احببت. در سوره قصص آمده که هر کسی که دوست داره این بودی که هدایت پیدا بکنه، نمیتونی هدایتش بکنی. افا انت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، آیا میخوای مردم را از روی اکراه همه مؤمن بکنی؟ نمیتونی. این الله عز و جل است که هر کس را که بخواهد هدایت میکنه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، و اگر پروردگارت میخواست تمام اهل زمین را هدایت میکرد، ولی چنین چیزی را نخواسته. چیزی که پروردگار متعال خواسته اینه که فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، گروهی به بهشت برن و گروهی به جهنم برن. این اراده الهی است و هیچ کس هم نمیتواند مؤاخذه کند این مسئله را. لا يسأل عما يفعل، به هیچ عنوان الله عز و جل مورد سؤال قرار نمی گیرد در مقابل کارهایی که انجام می دهد، من جمله هدایت و گمراهی فعل الله متعال است. و گمراه نمی تواند روز قیامت ادعا کند که بار الله چرا مرا گمراه کرد. وسایل هدایت فراهم می شود، ولی اینکه چه کسی پروردگار متعال او را مهتدی نوشته باشد در لوح محفوظ و چه کسی را گمراه نوشته باشد، همان اتفاق خواهد افتاد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو جهل در کنار پیامبر بود، هر روز پیامبر را می دید، ایمان نیاورد. ولی ابو ذر غفاری از قبیله غفار، فاصله چند صد کیلومتری با مکه داشت، فقط به گوشش رسیده بود که شخصی در مکه مبعوث شده و یک سری چیزها میگه. از آنجا بار سفر بست و آمد وارد بر پیامبر شد و سوال کرد که ای محمد تو چه میگویی؟ تو کی هستی؟ سلمان فارسی از رام هرمز آبادان بلند شد، رفت قسمت‌های زیادی از کره خاکی را گشت، تا اینکه اراده الهی او را به مدینه آورد و مسلمان شد. چند هزار کیلومتر فاصله بین رام هرمز آبادان تا مدینه با آن پیچش هایی که در گردش خود داشته، کسی که پروردگار متعال بخواد هدایتش بکنه براش دیگه فاصله مهم نیست، چه فاصله مکانی چه فاصله زمانی. ما بعد از گذشت 1400 سال به محمد ایمان آوردیم، گفتیم محمد رسول الله. افرادی بودن که هیچ فاصله زمانی با پیامبر نداشتن و این جمله را نگفتن. پس همه اینها برمیگرده به این که پروردگار متعال چه خواسته باشد، همان اتفاق میافتد. و اگر انسانی خود را در زمره مهتدین یافت، دید که بله هدایت یافته، در راهی قرار گرفته که داره بندگی الله متعال رو به جای میاره، در حالی که خیلی ها از اطرافیان خودش، از نزدیکان خودش، از همشهریان خودش بندگی نمی کنن و ربوبیت و الوهیت الله متعال را گردن نمی نهند، جای شکرش دارد، شکر بکنه. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکرگزار بودی پروردگار هم بیشتر بهت میده، هدایت بیشتر نصیبت میکنه، مقامت رو میبره بالاتر. خلاصه که این مسئله شاخه های بسیار زیاد دارد. در رزق و روزی همین طور است، پروردگار چه اراده کرده باشد، در عمر انسان پروردگار چه اراده کرده باشد، این که چه کسی وارد زندگی تو شود، اگر مردی چه زنی وارد زندگی شود و اگر زنی چه مردی وارد زندگی تو شود، بر اساس اتفاقاتی که به هیچ عنوان چیدمان آن به دست تو نیست، اتفاقی همدیگر را میبینید. در یک جایی که ممکن بود شما اراده رفتن به آنجا را اصلا نداشتید، ولی قضا و قدر الهی شما را برد به آنجا و از آن پس یک زندگی جدید، یک اتفاقات جدید، یک انسانهای جدیدی به واسطه آن ازدواج وارد جهان هستی شد. هیچ یک از اینها دست ما نیست. پروردگار رقم میزند، نوشته و آن را عملی میکند. سپس فرمود ان الذین آمنوا، آن کسانی که ایمان آوردند، والذین هادوا، و کسانی که راه یهودیت در پیش گرفتن، و الصابئین، اختلاف نظر وجود داره در این که صابئین چه کسانی باشن. بعضیا گفتن فرقه از یهود هستن، بعضیا گفتن ستاره پرست هستن، بعضیا گفتن امتی بودن که نه پیامبری داشتن نه کتاب آسمانی، ولی بر توحید و فطرت بودن. کاری نداریم. به هر حال و النصارى یعنی مسیحی ها، و المجوس زرتشتی ها، اینا همه امت ها و ملت های گوناگون هستند، و الذین اشرکوا، و کسانی که راه شرک و بت پرستی در پیش گرفتند. البته این دلالت بر این نمی دهد که یهود و نصارا و مجوس راه شرک در پیش نگرفتند، ولی منظور از والذین اشرکوا در اینجا مشرکین عرب می باشد، چون طائفه بندی داره می کنه. یهودی ها که مشخصن کیا بودن، مسیحی ها هم که ملت روم بودن در آن زمان، و مجوس هم ملت فارس بودن، و صابئین هم گفته شده که در عراق مستقر بودن، و مشرکین عرب داره دستبندی میکنه. و الا مجوس هم مشرکن، آتش پرستن، نصارا هم مشرکن، مسیح پرستن، یهود هم همچنین عزیر پرستن. خلاصه که همه این امتها و ملتها با تمام ادعاهایی که دارن، با تمام روشهایی که در این دنیا در زندگی خود در پیش میگیرن، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، مسئله و سرانجام بر اساس ادعای اینها نیست، چون همه ادعا میکنن که ما بهشتی هستیم و بقیه جهنمی. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. یهودی ها میگن فقط یهودی میره به بهشت، نصرانی میگه فقط نصرانی میره به بهشت. بر ادعا نیست. در سوره نساء آمده که لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب. مسئله یعنی رفتن به بهشت بر اساس تمنای شما و تمنای اهل کتاب نیست. چی میخواد پس؟ ایمان میخواد و عمل صالح. به همین دلیل الله عز و جل فرمود ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. این الله عز و جل است که در بین آنها در روز قیامت فیصله میکند که چه کسانی بر حق هستند و چه کسانی بر باطل. و این موضوع در دیگر سوره ها هم آمده، مثلا در سوره بقره آمده که الله عز و جل پیامبران را فرستاد، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. این آیان به گونه دیگه داره همین مساله را میرساند که پروردگار متعال در بین اختلافاتی که در بین بشر صورت میگیره یک حق قرار داده و هر کسی را که بخواهد به این حق هدایت میکند و بین همه فیصله میکنه که بقیه بر باطل هستند و بر کفر هستند. ان الله علی کل شیء شهید. و الله عز و جل بر همه چیز گواه است. یعنی دادگاه عدل الهی که میخواد فیصله صورت بگیره خود الله عز و جل گواهست، خودش قاضیست و خودش هم گواهه. دیگه چه کسی میتونه در آنجا پرونده سازی بکنه و پارتی بازی بکنه و فریب بده؟ ولی با این حال ملائکه گواهی میدن. لکن الله یشهد بما انزل الیک و الملائکه یشهدون. الله عز و جل خودش گواهی میده ولی ملائکه هم گواهی میدن، اشکال نداره. چرا؟ تا اینکه آن کسانی که محکوم به جهنم میشوند مبادا بیان حکم به ظالم بودن پروردگار بدهند و کار به جایی میرسد که اعضای بدن انسان صحبت میکنه بر علیه انسان. تکلمنا ایدیهم و السنتهم و ارجلهم، حالا به شکلهای مختلف در قرآن اومد و در سوره فصلت هم آمده که و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. گوش و چشم و پوست انسان همه گواهی میده. پس با وجودی که الله عز و جل گواه است، گواهان دیگری نیز وجود دارند که اصلا انکار آنها ممکن نیست و مجرم قطعا محکوم خواهد شد. سپس فرمود الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. ندیدی؟ آیا ندیدی که هر آنچه که در آسمان ها و هر آنچه که در زمین است سجده الله عز و جل را به جای می آورد؟ زیاد تکرار شده این موضوع در قرآن، در سوره نحل آمده، اینجا آمده، در سوره رعد آمده، در سوره اعراف آمده، در خیلی از سوره ها آمده که هر آنچه که در آسمان ها و زمین است در سوره اسراء سجده الله عز و جل می کنه. حالا به شکل‌های مختلف، حتی آن کافر، کسی که از بندگی سر باز می‌زند نیز سجده می‌کند. در سوره رعد آمده که ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، یا اینکه از روی داوطلبانه میاد سجده میکنه یا کرها یا بی اختیار، یعنی اینکه بی اختیار پروردگار متعال حالاتی را بر او ایجاد میکند که سجده باشد. مثلا در مورد سایه در قرآن آمده که سایه ها سجده میکنند. اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون. سایه ها از چپ و راست کم و زیاد میشن و به این شکل دارن سجده میکنن. در سوره اسراء آمده که ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما متوجه تسبیح هر آنچه که در آسمان ها و زمین هست نمیشوید. کوه تسبیح میکند، یسبحن بالعشی والاشراق، همراه پیامبر داوود کوه به صدا میامد و تسبیح میکرد، پرندگان تسبیح میکنند، ولی ما متوجه نمیشیم. و الشمس و القمر و النجوم، خورشید و ماه و ستاره، همه اینها سجده میکنند. به چه شکل ما نمیدانیم. در حدیث آمده که هر روز وقتی که آفتاب میخواد غروب بکنه میره زیر عرش الهی سجده میکنه در هنگام غروب، و وقتی که میخواد قیامت برپا بشه که آخرین آیش و نشانش طلوع آفتاب از مغرب هست، وقتی که میره سجده میکنه به او گفته میشود که بر بگرد. خب چگونه این کار صورت میگیره ما نمیدانیم. الله عز و جل به ما خبر داده و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی سخن او از سخن الله عز و جل راستر است. پروردگار متعال خبر داده که خورشید و ماه و ستاره در حال سجده هستند و الجبال، کوها همچنین سجده می کنند و شجر، درخت ها سجده می کنند و دواب و تمام حیواناتی که بر روی زمین به آن جنبنده گفته می شود، چون کلمه دواب جمع دابه هست و دابه به معنی جنبنده، تکان می خوره، هر چی که در جهان هستی تکان می خوره، با تکان جره سجده می کنه. و کثیر من الناس، و تعداد زیادی از مردم هم سجده می کنند. یعنی بندگی الله عز و جل را به جای می آورند به شکل و صفت خاص خودش. و کثیر حق علیه العذاب، و تعداد زیادی هم مستحق عذاب الهی گشتند به علت اینکه از بندگی و از سجده الله عز و جل سر باز می زنند. و این فقط در مورد انسان ها آمده، کثیر من الناس، البته جن هم شامل می شود، ولی کوه و دشت و صحرا و بیابان و دریا و جنبندگان اسیان ندارند. سجده خود را و تسبیح و تقدیس خود را به جای می آورند. و من یهن الله فما له من مکرم، هر کسی که الله عز و جل او را مورد اهانت قرار بدهد، یعنی با آن عذابی که براش در نظر گرفته، چون عذاب الهی مهین است، یعنی انسان را خوار و ذلیل می کند، دیگه هیچ احدی نمی تواند به این انسان کرامت بدهد و نجاتش بدهد. و من یهن الله فما له من مکرم، شبیه این آیه چیه در سوره مائده، و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا، هر کسی که الله عز و جل بخواهد او را دچار فتنه کند و دین او را از او بگیرد، ای پیامبر تو مالک هیچی نیستی که بخوای کمکش بکن. ان الله یفعل ما یشاء، الله عز و جل هر کاری که بخواهد انجام میدهد، هر کاری که بخواهد. شمایی که اینجا نشستید به اراده الهی اینجا نشستید. اگر اراده الهی نبود شما به اینجا نمی رسیدید، 100% در بین راه مسیرتان تغییر می کرد. پس پروردگار متعال هر کاری را که بخواهد انجام می دهد. فعال است، فعال لما یرید، و هیچ احدی هم نمی تواند مانع افعال الهی شود. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. وارلاها آن چیزی که میدهی هیچ احدی نمیتواند مانع آن شود که ندهی، و آن چیزی را که نداده ای هیچ احدی نمیتواند بیاد آن را بدهد. حالا معنوی باشه یا مادی باشه، هدایت باشه، اخلاق باشه، زیبایی باشه، صدای خوب باشه، منطق شیرین باشه یا برعکسش، هیچ احدی نمیتواند اینا را تغییر بده. الله عز و جل است که میدهد یا نمیدهد. سپس فرمود هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دو گروه در شأن پروردگار خود دچار خصومت شدند، یعنی اهل ایمان و اهل کفر. در قرآن کریم آمده که کان الناس امتا واحده، مردم یک امت واحد بودند. این امت واحد یعنی در کفر، همه کافر بودند، یک دست. رسول فرستاده شد، آیات بینات نازل شد، حق مشخص شد، گروهی بهش ایمان آوردن، گروهی کفر ورزیدن، شدن دو دست. این دو دستگی هر دو ادعای این را دارن که ما در شأن پروردگارمون حق با ماست. هر دو این ادعا را میکنن. میشه هذان خصمان اختصموا فی ربهم. البته مبتدا و خبر به صورت مثنا آمده و فعلش به صورت جمع، به این علت که دو گروه هستند و این دو گروه تعداد افراد زیاد هستند که با هم خصومت کردن. در سوره بقره هم در صفحه 42 باز آمده که شبیه این آیه میگه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. اگر الله عز و جل میخواست اینها با هم درگیر نمیشدن، همدیگر را نمیکشتن بعد از اینکه بینات برای آنها آمد. یعنی بینات که آمد اختلاف صورت گرفت، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر. دسته ایمان آوردن و دسته کفر ورزیدن، دچار اختلاف شد و این اختلاف به مرور زمان منجر به درگیری و قتل شد. همه هم ادعا میکنن که حق با ماست. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اگر الله عز و جل میخواست همه را هدایت میکرد، اختلافی صورت نمیگرفت و قتلی هم صورت نمیگرفت، ولی در نهایت الله عز و جل هر کاری را که بخواهد انجام میده. تمام درگیری هایی که در جهان هستی صورت میگیرد، اراده الهی در پشت آن وجود دارد، ولی سبب انسان است. انسان من این کار را انجام میده. چه کسی مؤاخذه میشه؟ سبب. من اگر اراده بکنم شما انسانی را بکشی، من اراده کردم و شما کشتی، چه کسی قصاص میشود؟ شما، چون شما قتل را انجام داده ای، نه من. من اراده کردم ولی تو این کار را انجام دادی. فرمود فی ربهم، یعنی در شأن پروردگارشون. به چه شکل؟ اهل ایمان گفتن الله عز و جل یکیست، واحد است، فرد است، از وحدانیت برخوردار است، هم در ذاتش و هم در عبادتش. مشرکین گفتن خیر، در عبادتش باید شریک باشه. این میشه اختلاف در ذات الله عز و جل. سخن از اهل ایمان به تأخیر انداخت، آغاز را با اهل کفر گفت که فالذین کفروا، آن کسانی که کفر ورزیدند در این مسئله، نه راه کفر در پیش گرفتند، عاقبتشون چی شد؟ قطعت لهم ثیاب من نار، برای آنها لباسهایی ساخته شده از آتش. ممکنه برای ما قابل تصور نباشه، لباس ما ساخته شده از پارچه است، لباسی ساخته شده از آتش، جنس آن آتش است. برای آنها بریده شده، تکه تکه قطعت، اندازه گیری شده، براشون آماده شده، بر تن آنها می کنند این لباس های آتشین را، می سوزند. قطران در سوره ابراهیم آمد، قطران یعنی آن لباس هایی که بسیار شعله ور می شود، مانند لباس پارچه‌ای که بر آن بنزین ریخته باشی با آتش بزن. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، در سوره ابراهیم میگه سرابیلهم من قطران، سرابیل، سرابیل جمع سربال، به لباسهایی گفته می شود که تمام بدن را در بر می گیرد. من قطران یعنی از ماده شعله بر. این لباس ها که بر تن آنها شد، بدن آنها می سوزد. چجور وقتی که لباس نرمی بر تن می کنی بدنت کیف می کند، وقتی که لباسی از آتش بر تن کسی باشد می سوزد. ولی اضافه بر آن، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای سرشان بر آنها آب جوش می ریزند. لباسی از آتش بر تن دارد، در خود جهنم هم هست، جهنم همش آتش، با این وجود آبی که بر سر آنها از بالا ریخته می شود آب جوش، قلقل می زند. یسحر به ما فی بطونهم والجلود، آب جوش جهنم مانند آب جوش دنیا نیست. آب جوش دنیا اگر خدای نکرده بر کسی ریخته شود پوست او می سوزد، ولی آب جوش جهنم میگه که وقتی که ریخته می شود هر آنچه که در شکم وجود دارد آب می کند، ذوب می کند. یسحر به یعنی یذاب به، ذوب می شود. ما فی بطونهم، هر آنچه که در شکم آنها هست. والجلود، و همچنین پوست ها ذوب می شود. گذشته از همه اینها، در این وضعیت وقتی که جیغ می کشند، داد می زنند، با چه آنها را ساکت می کنند؟ با چکش های آهنینی که بر سر آنها محکم زده می شود. لا ولهم مقامع من حدید، مقامع جمع مقمعه یعنی چکش ها، یعنی پتکا سنگین، بر سر آنها کوبیده می شود که اینها از آهن ساخته شده، سنگینه، از چوب نیست، از پلاستیک نیست. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هر بار که میان که از جهنم فرار بکنن، بیرون بیان، من غم، من از غم و غصه های جهنم میخوان فرار بکنن، او ایدو فیها، آنها را بر میگردانن، راه فراری نیست، راه خروجی نیست. انها علیهم مؤصده، یعنی بر آنها بسته شده. فهل الی خروج من سبیل، هیچ راه خروجی نیست. و ذوقوا عذاب الحریق، به آنها گفته میشه که بکشید عذابی که می سوزاند. حالا کسی که با آنها می گوید یا ملائکه جهنم هستند و یا الله عز و جل از سر توبیخ با آنها می گوید. اما در مقابل اهل ایمان در این اختلافی که صورت گرفت، ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الله عز و جل آنها را، یعنی کسانی که ایمان آوردند و در کنار ایمانشون عمل صالح انجام دادند، وارد جنات می کنند، باغهایی از بهشت. و گفتیم که در بهشت باغهای متعدد وجود دارند، تجری من تحتها الانهار، از زیر آن، یعنی از زیر درختانش رودخانه ها جاری است. رودخانه از آب زلال، رودخانه از شیر تازه و گوارا، رودخانه از مشروب بهشتی و رودخانه از عسل تصفیه شده. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا. حلیه آنها، یحلون از حلیه گرفته شده. حلیه یعنی لباسهایی که انسان به عنوان زینت می پوشد، در عروسی، در جشن، در مهمانی می پوشد، میشه حلیه. حلیه های آنها از چیست؟ زیورالاتشون از چیست؟ اصابر، علنگوها، علنگوهایی که از تلاست. و لؤلؤا، و لؤلؤ، لؤلؤی که از کف دریا بیرون میارن، از صدف استخراج میکنن، مروارید خودمون بهش میگیم. و لباسهم فیها حریر، لباسهای آنها پارچه از جنس ابریشم، نرم و نازک. مقایسه بکنید بین لباسهای اهل جهنم و لباسهای اهل بهشت. و هدو الی الطیب من القول، اینها هدایت میشن. هدایت میشن که چه بگن؟ که سخن پاک و طیبی بگن. گفته شده لا اله الا الله، و گفته شده هر سخنی که پسندیده باشد، چون در دیگر آیات آمده که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. سخن بیهوده در جهنم نیست. این میشه الطیب من القول، یعنی اهل بهشت همه سخنان آنها حق است، بیهوده و باطل نمیگن. حالا تسبیح و تقدیس ذات الهی باشد یا سخنان بین خودشون باشد، هر چی که باشد. و هدوا الی صراط الحمید، و اینها هدایت شدن به راه اللهی که حمید است. یکی از نامهای پروردگار حمیده، و حمید از حمد و ستایش گرفته میشه، یعنی محمود است. راهی که پروردگار متعال در نهایت به آنها پاداش میدهد. این هدایت هم توسط الله عز و جل صورت میگیره. اهل ایمان اینگونه هدایت میشه. و ممکنه که هدایت به گفتن سخنان پسندیده در این دنیا هم باشد، مانعی نیست، چون در وصف بندگان مؤمن آمده قد افلح المؤمنون، یکی از اوصاف آنانی که الذین هم والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که از سخنان لغو رویگردانی میکنند. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، و هر جا سخن بیهوده شنیدن از آن رویگردانی میکنند. وقت خود را صرف کارها و سخنان بیهوده و باطل نمی کنند. پس این هم در دنیا صادق است، این هدایت، و هم در آخرت. و اینگونه پروردگار متعال بندگان خود را به هر راهی که بخواهد هدایت می کند و ایمان را در دل آنها وارد می کند، که بسیار جای شکر و حمد و ستایش دارد. بار الله و شکرت، هر بار شکر بکنیم هم کم است که ما را در این راه قرار دادی و ما را از جمله بندگانی قرار دادی که به بندگی معترف هستیم و این کار را از روی رضایت انجام میدهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.